ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین و مخالفان با برقراری آتش بس موافقت کردند. و دولت ایالات متحده آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی در مورد ورود مواد منفجره هشدار داد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدار دو جانبه درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. عباس عراقچی پس از پایان دیدار چهارشنبه شب اشتون و ظریف به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است طرفین درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. اما در همین ارتباط گزارشی هم بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت آمریکا میگوید که گفتگوهای اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای 5 به علاوه 1 در وین سازنده و مفید بوده است. این تازه ترین اظهار نظر بعد از ظهر چهارشنبه از جانب ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیان شد. خانم هارف گفت که این روند گفتگوها سازنده و مفید بوده و در هر دو زمینه فرایند گفتگوها و مفاد و محتوای آن مورد بحث قرار گرفته است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود با تاکید دوباره بر سازنده و مفید بودن گفتگوها افزود که برای بحث‌ها فرصتی 6 ماهه در برابر است تا دریابیم که میتوان به یک توافق همه جانبه دست یافت و نگرانی‌ها را برطرف ساخت یا نه. این مقام آمریکایی به این نکته نیز اشاره داشت که هر دو طرف آشکارا با مواضع خاصی در گفتگوها حضور یافتند، ولی ایالات متحده معتقد است که در چند روز گذشته پیشرفت‌هایی در گفتگوها حاصل شده و امید است که بتوان در چنین فضایی به جلو حرکت کرد. در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا تعداد کسانی که نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل همه جانبه اتمی با ایران خوشبینند کم نیستند. اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌های خوشبینانه را در مقاله‌ها و نوشته‌های برخی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی به راحتی می‌توان سراغ گرفت، ولی در همان حال برخی دیگر مانند مقاله نویس روزنامه فاینانشال تایمز نسبت به خوشبینی‌های شتاب‌آلود هشدار می‌دهند. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به انفجار انتحاری در برابر مرکز فرهنگی ایران در بیروت نیز واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد. خانم هرف گفت که ایالات متحده حمله تروریستی در محله بئر حسن بیروت را با قاطعیت محکوم می کند و با بازماندگان قربانیان این عملیات تروریستی ابراز همدردی می کند. انفجار بیروت در کنار خبرهای مربوط به گفتگوهای اتمی ایران با 5 به علاوه 1 در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشته است.
گزارشی بود از نادر صدیقی که شنیدید. اما ادامه میدیم همچنان با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که در خبر هم شنیدید، عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار روز چهارشنبه کاترین اشتون و محمد جواد ظریف اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. و در این گزارش هم از واکنش‌های ایالات متحده آمریکا مطلع شدید. رویا کریمی در گفتگویی که با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا داشته از او درباره آینده این مذاکرات پرسیده. هوشنگ حسنیاری در کانادا:
به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد طی گفتگوهای دو روزه بسیار مهمه، به خاطر اینکه بایستی نقشه راهی به توافق طرفین برسه که بر مبنای اون آینده مذاکرات و راهی رو که بایستی در پیش گرفت برای دستیابی به نتیجه نهایی تصمیم گرفت. در این مورد اون چی که اتفاق افتاده بسیار مهمه از نظر فرم قضیه و همچنین از نظر عملیاتی کردن توافق ژنو. در نتیجه این راهی که در پیش است به طبع راه بسیار سختی است، باید به خاطر اینکه طرفین وارد جزئیات خواهند شد، کل برنامه هستی ایران رو مد نظر قرار خواهند داد، تمامی تأسیسات، معادن، گفتگو و احتمالاً دیدار با متخصصین هسته‌ای ایرانی، اینها همه جزء کارهایی است که باید صورت بگیره که در نهایت یک نوع اعتمادی بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاد که بر مبنای این اعتماد بشود از جانب غربی ها تصمیم گرفت بر برداشتن تحریم ها و از جانب ایران رعایت توافقاتی که به صورت گرفته. بنابراین بسیار مهمه. مسئله دیگری که مطرح شده و فعلا در مرکز گفتگوها قرار نداره ولی ممکن هست که در آینده مشکلاتی در سر راه گفتگوها به وجود بیاره، بحث موشک‌های بالستیکی ایران هست، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها در این زمینه مشکلی رو مطرح می‌کنن و اون این است که موشک‌هایی که توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارن از نظر آمریکایی‌ها بایستی در چارچوب این مذاکرات به اونها پرداخته بشه، برای اینکه از نظر آمریکایی‌ها به مشکلی وجود داره در این زمینه که ایران در نهایت اگر به طرف تولید تسلیحات هسته‌ای است میتواند این بر این موشک‌ها سوار بکنه و خطری برای امنیت جهانی به وجود بیاره از دید آمریکایی‌ها.
گفتگویی رو شنیدید با هوشنگ حسنگری، استاد کالج سلطنتی کانادا، کالج سلطنتی نظامی کانادا. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با چند خبر دیگر. نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد کره شمالی نامطلوب ترین کشور دنیا از نظر مردم آمریکا است. بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا، تنها 11% مردم آمریکا نسبت به کره شمالی نظر مثبتی دارند. پس از کره شمالی، ایران با 12% نظر مثبت در جایگاه دوم نامطلوب ترین کشورها قرار گرفته است. در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه، ایران رتبه نخست را داشت. در این نظرسنجی که از 1023 شهروند آمریکایی انجام شده، بیشترین سقوط را روسیه داشته که با 10 امتیاز کاهش نظر مثبت 34% آمریکایی‌ها را کسب کرده است. جایگاهی کشورهای هند و مکزیک نیز به طور محسوسی بهبود یافته است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال حمل مواد انفجاری از طریق جاسوسی در کفش مسافران هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، خبر داد که نشانه‌هایی از تلاش‌های احتمالی برای جاسوسی مواد منفجره در وسایل همراه مسافران هوایی به ویژه در کفش‌های آنها دریافت کرده است. به گفته این وزارتخانه، هشدار تازه بیشتر متوجه پروازهای خارجی است که وارد خاک ایالات متحده آمریکا می‌شوند. این بیانیه دوم این هشدار امنیتی دولت آمریکا در هفته اخیر محسوب می شود. پیشتر نیز وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره تلاش های احتمالی برای ورود مواد منفجره از طریق پروازهای هوایی هشدار داده بود. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت، دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر، حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن نیز انجامید. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. گروه عبدالله اعظم در توییتر مسئولیت این حمله که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت اعلام شده را بر عهده گرفته است. در این حال، بنا به گزارش خبرگزاری فارس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌ها و کارکنان رایزنی فرهنگی وابسته به این سفارت آسیبی نرسیده است. حسین قویمی در همین ارتباط گفتگویی را داشته با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، و ابتدا از پیشینه گروه عبدالله اعظم پرسیده است. حسن هاشمیان در استانبول:
این گروه در عراق شکل گرفت در زمانی که آمریکا اونجا بود، بعدش در سال 2006 عملیات خیلی گسترده انجام داد و سپس وارد لبنان شد و الان به این شکل داره این کارها را انجام میده. خود آقای عبدالله عزام هم یک مبلغ اسلامیه که در جنگ های افغانستان حضور داشت و الان این گرایشی که به این شکل داره خودش رو نشون میده یک نوع گرایش جهادی سنی سلفی نزدیک به القاعده است که بحران سوریه و ورود حزب الله به سوریه را بهانه قرار داده که بتونه خودش رو یک بار دیگه در صحنه لبنان و در صحنه خاورمیانه مطرح کنه و این حزب اللهی که به سوریه رفت و در واقع با مردم سوریه به این شکل درگیر شد این بهانه رو به این تشکل تکفیری جهادی میده که خودش رو یک بار دیگه در صحنه مطرح کنه و استفاده های سیاسی این چنینی ببره.
همین گروه عبدالله عزام مسئولیت انفجار ماه نوامبر 3 ماه پیش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت رو هم بر عهده گرفته بود. امروز هم مرکز فرهنگی ایران هدف بمبگذاران بود. چرا ایران اصولا هدف این بمبگذاری ها قرار گرفته از سوی این گروه؟
اینا معتقدن که ایران الان در سوریه به طور مستقیم دخالت میکنه، مدافع رژیم بشار اسد بر علیه مردم سوریه و یک مسئله که خیلی خیلی مهمتره این که در جهان عرب و جهان اهل سنت جایگاه ایران به شدت تضعیف شده و همینطور جایگاه حزب الله به شدت تضعیف شده. حزب الله که یک زمان میگفت که هیچ کس نتونست در برابر اسرائیل بیسته ولی ما تونستیم این کارو با پشتیبانی ایران انجام بدیم، الان وقتی که به جنگ مردم سوریه رفته در واقع جایگاه خودش را به شدت از دست داده و یک نگاه بسیار منفی در جهان عرب و جهان اسلام سنت نسبت به حزب الله و ایران وجود داره. به همین خاطر تشکل‌های مثل گروه عبدالله عزام از این وضعیت استفاده می‌کنند تا بتونن جایگاه خودشون رو یه مقدار بهتر کنن در میان مردم عادی.
آقای هاشمیان، دولت ایران انفجار چهارشنبه در مقابل مرکز فرهنگی ایران در بیروت رو به اسرائیل نسبت داده. پیشتر هم حزب الله عربستان رو مسئول انفجار 3 ماه پیش در مقابل سفارت ایران دونسته بود. چرا مقامات تهران و حزب الله ادعای گروه عبدالله عزام رو که خودش رو مسئول میدونه نمیپذیرند؟
هم ایران و هم حزب الله دائما تکرار میکنن که حضورشون در سوریه به خاطر دفاع از مقاومت یا محور مقاومتی که بر ضد اسرائیل. الان بعد از اینکه اینها به این شکل وارد شدن و با مردم سوریه و با انقلاب سوریه درگیر شدن کسی دیگه این حرفا رو باور نمیکنه. به همین خاطر اینها دائما نیاز دارن که بگن ما در برابر اسرائیل میستیم و بر علیه اسرائیل اقدام میکنیم. منتها در مورد عربستان و اتهام حزب الله به عربستان، عربستانی ها میگن که گروه عبدالله عزام اصلا در ایران شکل گرفته. رهبران اینها که اخیراً یکیشون فوت کرد، این در ایران و در اردوگاه تعلیماتی که در ایران وجود داشته اینها شکل گرفتن و سپس به منطقه اعزام شدن.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل خاورمیانه که از پیشینه گروه عبدالله اعظم میگفت. حسن هاشمیان در ترکیه است. اما اجازه بدید که بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. بشنویم پیام‌ها رو.
بابت سبد کالا میگم، سبد کالا چرا به بعضی افراد تعلق میگیره بعضی افراد تعلق نمیگیره؟
سلام، خسته نباشید. ببینید، به نظر من بیش از اندازه انتقاد کردن از دولت آقای روحانی به نظرم شایسته نیست. من نمیدونم آقای روحانی باید چگونه و به چه نوعی بتونن، حالا تو بحث سبد کالا که الان مطرح هست، بخوان دوم همیشه و همواره ناراضی هستن. شما هر سبد کالا 10 تا سکه به هارا دادی هم بندازید، باز مردم میگن چرا این کاری کردن، چرا این کاری. به نظرم این شایسته نیست. توان و نوع مدیریت و تخصص کارشناسایی که پشت این برنامه حالا سبد کالا نشستن بالاخره باید دونه احترام گذاشت. به نظر من درست نیست که شما تونتون به آقای روحانی و دولت آقای روحانی انتقاد میگید و گیر میدید. ممنونم، تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از مسائلی که اگر مایل هستید با ما نظرتون رو در میون بگذارید، مسئله هسته‌ای ایرانه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته که در دیدار دو جانبه درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟